بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. محلی که حیات انسان و زندگی انسان در آن مقرر شده و کتاب خدا و روایات از اون محل تعبیر به دنیا می کنن، محلی است که پروردگار مهربان عالم سراسر اون رو و موجودات اون رو و باطن اون رو زیبا آفریده و از انسان هم دعوت کرده با بهره‌گیری از هدایت او دنیا رو آنگونه که هست ببینه. انسان وقتی چنین نگاهی پیدا کنه در خیمه حیات احساس آرامش و اطمینان و سرور میکنه و برای تمام حرکت‌های مثبت درونی و حرکت‌های مثبت بیرونی که مجموعه از عقاید پاک، اخلاق پاک و عمل پاک نیرو می‌گیره، قدرت می‌گیره، شوق پیدا میکنه، ذوق پیدا میکنه. چرا که از طریق هدایت پروردگار به این معنا واقف میشه که خداوند او رو در این خانه‌ای که ظاهر و باطن زیباست قرار داده برای این که از این همه زیبایی استفاده کنه تا زیباترین حرکت رو از خودش بروز بده، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ببینید آیه چقدر صریحه. ما زندگی رو، حیات رو برای شما آفریدیم، در این دنیا آفریدیم، در این خانه‌ای که سراسر این خانه زیباست، برای این که شما را در محور احسن عمل امتحان کنیم. یعنی از شما می‌خوایم شما رو که با اراده زیبای خود، با رحمت زیبای خود در این دنیای زیبا قرار دادیم، تولید شما در مدت عمر تولید زیباتر باشه. لیبلوکم ایکم احسن عملا. برای اینکه بدانیم تمام اون چه رو که پروردگار در این عالم قرار داده، چه در امور ظاهری و چه در امور باطنی زیباست، باید از قرآن کریم برای شناخت این زیبایی استفاده کنیم. درباره جهان، عالم طبیعت، عالم تکوین در قرآن مجید می‌فرماید انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب. این صفحه نیلگونی که به عنوان آسمان ملاحظه می‌کنید، ما این صفحه رو، این آسمان نیلگون رو با زیبایی ستارگان زیباسازی کردیم. این یک نگاه حق به عالم. اما نگاه وجود مقدس او به انسان بی استثناء. البته شما باید ذهنتون رو از معیارهایی که در خوشگلی و بدگلی زمینیان ساختن خالی کنید. یه معیارهایی ساخته شده برای اینکه با این معیارها خوشگلی و بدگلی انسان رو ارزیابی بکنن. اینا رو قرآن قبول نداره، ولی ما هم که قبول داریم به ما ایرادی نداره. حالا فرض بکنید معیار انسان رنگ کشیده بودن صورت، کمان بودن ابروه، موی مجعد، اندام معتدل و لب و دندان مناسب. ولی پروردگار عالم خارج از این معیارها تمام انسانهای آفریده شده رو در یک آیه احسن تقویم میدونه. لقد خلقنا الانسان یعنی کل الانسان، کل الانسان استثنا نداره. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این که می فرماید لقد یعنی محققن، یعنی بی برو برگرد، یعنی بدون شک و تردید ما تک تک انسانها رو در چهارچوب احسن تقویمی آفریدیم. همه عناصر آفرینش او، چشم و گوش و دست و پا و لب و دهان و اندام و و همه دستگاه‌های باطن او، به خصوص تمام دستگاه‌های روانی او احسن تقویمه، به نیکوترین و به زیباترین مرحله ما انسان رو آفریدیم. اگر انسان این رو درک بکنه و زیبایی رو از دیدگاه اون نگاه بکنه، به خلقت خودش یک رضایت 100% پیدا میکنه. چون و چرا نسبت به خلقت خودش به میان نمیاره؟ برای اینکه با این دیدگاه وقتی خودش رو نگاه میکنه، احسن تقویم نگاه میکنه، نیکوترین، زیباترین و خوشگلترین موجود نگاه میکنه. هیچ وقت دچار چون و چرا نمیشه نسبت به پروردگار در رابطه با خلقت خودش. هیچ وقت گرفتار این اعتراض بیجا نمیشه که ای کاش آفریده نشده بودم، ای کاش یه شکل دیگری داشتم. با عینک قرآن باید عالم رو نگاه کرد، با عینک غیر قرآن آنگونه که هست چیزی رو نمیشه دید، اشتباه میبینه آدم. اگر انسانی عینک زرد به چشمش بزنه، آسمان و زمین و درختان و انسانها و همه موجودات رو زرد میبینه، ولی واقعا همه موجودات رنگشون زرده یا از پشت عینک زرد زرد دیده میشن، یا با عینک قرمز همه رو آدم قرمز میبینه، با عینک آبی همه رو آبی میبینه. اما اگر با چشم طبیعی متصل به دید پروردگار آدم نگاه بکنه، عالم رو، آدم رو و موجودات رو، همه رو زیبا میبینه. باز در یه آیه میخونیم، این آیه خیلی آیه فوق العاده ایه، صورکم، خدا شما رو نقاشی کرد، تصویر کرد، صورت سازی کرد، صورکم فاحسن صورکم، چقدر زیبا نقاشیتون کرد، چقدر زیبا صورتگریتون کرد. شما یک عضو فعلی خودتون رو با با هیچی در این عالم نمیتونید عوض بکنید. این درسته، این چشم درسته، این گوش درسته، این زبان درسته، این قیافه درسته. شما بخواید جا به جایی بکنید، چه باید بکنید در این جا به جایی؟ چی رو به جای لاله گوش قرار بدین؟ تغییر در خلقت هم کار درستی نیست. قرآن مجید می‌فرماید شیطان به پروردگار گفت من از جمله کارایی که وادار میکنم بنی آدم بکنن تغییر در خلقتشونه. الان هم ثابت شده اونایی که تغییر در خلقت میدن ضرر میکنن. دماغ عمل میکنه برای زیبایی، ولی به مشکلات تنفسی بر میخورن، زودتر بیمار میشن و زیباتر از اونی که خدا ساخته بودم نمیشن. یه جو غلطیه که غرب حاکم کرده، این جو به شرقم راه پیدا کرده که تصور میکنن با تغییر آفرینش خدا نیکوتر از صورتگری خدا میشن. این طور نیست. صورکم، شما رو نقاشی کرد، فاحسن صورکم، و این نقش شما رو چقدر زیبا نقاشی کرد. و اما نگاه پروردگار به حیوانات، به بخشی از حیوانات، چون همه رو در یک آیه بیان نکرده. ولکم فیها جمالون. ببینید در آیات قبل کلمه زینت بود و صورتگری، احسن صورکم و احسن تقویم. در این آیه شریف مسئله جمال مطرحه. ولکم فیها جمال حین. خیلی آیه فوق العاده ای. با این عینک اگه آدم نگاه بکنه هر چیزی رو به حد میبینه. ولکم فیها جمال هین تریحون و هین تسرحون. من حیوانات رو زیبا فریدم، به گونه ایم زیبا و با جمال آفریدم که وقتی شب از چراگاه برشون میگردونید، برگشتنشون برای رفتن به آغولها و مراکزی که تاق بندی شده براتون زیباست، و صبحم که میخواین همه رو به چراگاه ببرید بازم زیباست. به خصوص برای ما که کمتر میبینیم. حالا وقتی با قطار یا با ماشین از مناطق کشاورزی رد میشیم، میبینیم مردم دارن گوسفندان رو به صحرا میبرن، چارپایان دیگر رو به صحرا میبرن، تماشا میکنیم، میگیم عجب لذتی داره، و گاهی هم از شهرنشینی خودمون پشیمان میشه. منظره اینقدر لذت داره، جمال داره حیوان. حالا در بیان زیبایی حیوانات، شما خطبه های امیرالمؤمنین رو ببینید، مخصوصاً اونجایی که در نهج البلاغه حضرت آفرینش و رنگامیزی طاووس رو توضیح میده، که در این زمینه امیرالمؤمنین چه قوقایی کرده. اونجا آدم میبینه که امیرالمؤمنین در زیبا بینی و در زیبا شناسی و در زیبا بیان کردن بعد خدا و پیغمبر نظیر نداره. یا خود امیرالمؤمنین دنیا رو وقتی بیان میکنه، باز نشون میده که در زیبانگری و در زیبا شناسی و در زیبا بیان کردن امام فرد بی نظیر بعد خدا و پیغمبر، که این دیدگاهشونو من بعد دو سه آیه دیگه که قرائت کردم براتون میخونم چقدر زیبا دنیا رو بیان میکنه و حقیقت زیبایی این عالم رو نشون میده در بعد معنوی مسئله. ولکم فیها جمالون حین تریحون و هین تسرحون. و اما نگاه پروردگار به روییدنی ها و به نباتات، به گیاهان، به درختان، که دیگه در این بخش زیباییش برای همه شما قطعیه. انزلنا من السماء ماء. اولا ببینید به وجود آمدن گیاهان چه هزینه ای در این عالم میبره. زمین چهار فصل رو باید داشته باشه، حرکت وضعی رو باید داشته باشه، فاصله زمین تا خورشید باید 150 میلیون کیلومتر قرار داده بشه، حرارت خورشید باید به اندازه بر اقیانوس ها بتابه که خشک نشن اقیانوس ها. این آب حالا حالا باید باشه تا زمانی که موجودات زنده زندگی میکنن. اگه بیشتر حرارت بر اقیانوس ها میتابید همه بخار شده بود و خوش شده بود و خیمه حیات هم جمع شده بود. آب باید شور باشه که بیشتر بمونه و نمک باید به اندازه داشته باشه، در حالی که دانشمندان نوشتن نمکی که خشکی ها تولید میکنه اگر یک سال باران نباره و این نمک ها رو نشوره و به دریاها نبره 135 متر نمک رو هم سوار میشه. میلیاردها سال این همه نمک داره میره تو آب، آب شورتر نمیشه. این حرارت باید به اندازه بتابه، بخار از روی آب به اندازه معتدل بلند شه، بخارم باید میل به بالا داشته باشه، وای نسته بره تا یه حدی تبدیل به ابر بشه بادها باید به حرکت بیان، شمالی و غربی، ابرها رو سوار بر خود بکنن، برانند به کشورهای مختلف و در هر کشوری به اندازه لازم ببارن تا زمین سیراب بشه و دانه های نباتی و درختان سر بیرون بیارن. این داستان به وجود آمدن گیاهان هم داستانیه که بیانش تا قیامت طول میکشه، چون تمام دستن در کاران به وجود آورنده گیاهان رو به اراده خدا باید شمرد و گفت و بیان کرد که چند میلیارد عامل باعث میشه تا یه دانه گندم به ما برسه. چند میلیارد عامل باعث میشه تا یه گل حیات ما رو زیبا کنه. چند میلیارد عامل باعث میشه تا این برگ‌ها با این رنگ سبز جهان رو صفا بده. چرا برگ‌ها قرمز نیستن؟ چرا آبی نیستن؟ اگر قرمز بودن چی میشد؟ اگر آبی بودن چی میشد؟ اگه همه برگا سرمه‌ای بودن چی میشد؟ سبز چرا؟ و این کارخانه کجاست که این رنگ‌آمیزی رو میکنه و سبزینه ی هر گیاهی رو به اندازه خودش و گیاهانی که مثل جلبک ها ریشه ندارن سبزینگیشون رو از کجا میارن؟ اینا میان با یه گیاه دیگه که ریشه داره پیوند میخورن، از تولید سبزی اونا استفاده میکنن، رنگ رخساره خودشون رو سبز میکنن. چرا سبز؟ و چرا 60 سال 70 سال یا هر روز و هر شب ما تو خونه هامون این همه برگ سبز میبینیم خسته نمیشه؟ چه تناسبیه بین روان ما و رنگ سبز گیاهان که ما رو خسته نمیکنه؟ ما بهترین غذا رو سه بار بخوریم اشتهای ما پس میزنه. چرا روان ما از این رنگ سبز تا حالا پس نزده؟ چرا هر وقت خسته میشیم میگیم پاشیم بریم مسافرت، تو جاده ها این باغ های کنار جاده رو ببینیم، سبززارها رو ببینیم، چه رنگیه که از ما رفع خستگی میکنه؟ چه آثاری در این گیاهه؟ چه گیرندگی در ماست؟ چه ارتباطی بین ما و عالمه؟ اینا رو کی درست کرد؟ وقتی آدم اصل کاری رو پیدا بکنه دیگه دل و اصل کاری میبنده و از هر چه غیر اصل کاریه دل میبره و هر چی غیر اصل کاریه به کار میگیره برای اینکه نیرو بگیره خودشو به اصل کاری نزدیک بکن. اون وقته که آدم خودشو از همه کلکها، فریبها، غرورها، ریاها، خودنماییها نجات میده و خالص میشه. یه غزلی مرحوم فیض داره، فیضه چون فیضه من میخونم، فیض قطعا میشه در بارش گفت کم نظیر. فیض داماد صدر المتعلهین فیلسوف نامدار بی نظیر مشرق زمین و بلکه دنیا و اساتید فوق العاده ای رو غیر از پدر زنش دیده و از اولیاء خداست، حکیم، فیلسوف، عارف، خبیر، فقیه، یه انسان فوق العاده دارای 300 جلد کتاب علمیه که بعضی از این 300 تا بیش از 20,000 صفحه هست. شما امشب برو منزلتون 10 صفحه هم اینجوری مطلب عادی بینیمیزید، ببین چقدر بی‌حوصله میشه. آدم بیاد 400 سال پیش تو این خونه های کاگلی شهر کویری کاشان تو گرمای 50 درجه تابستان و سرمای کویری که خونه ها رو با یه مقدار هیزم دودزا گرم میکردن، وسیله دیگه نداشتن، نفتم هنوز نبود، 300 جلد کتاب علمی بنویسه که بعضیاش بیش از 20,000 صفحه باشه. شما امشب برو منزلتون 10 صفحه هم اینجوری مطلب عادی بینیمیست، ببین چقدر بی‌حوصله میشه. آدم بیاد 400 سال پیش تو این خونه های کاگلی شهر کویری کاشان تو گرمای 50 درجه تابستان و سرمای کویری که خونه ها رو با یه مقدار هیزم دودزا گرم میکردن، وسیله دیگه نداشتن، نفتم هنوز نبود، 300 جلد کتاب علمی بنویسه که بعضیاش بیش از 20,000 صفحه باشه. ایشون در این غزل میگه، ببینید چجوری رها شده، آزاد شده، بنا به قول خودش اصل کاری رو پیدا کرده، از طریق تماشای زیبایی های واقعی نقش‌ها دست او رو تو دست نقاش گذاشته و با ارتباط با نقاش این اوراق باطله زندگی رو شناخته و همه رو پاره کرده و دور ریخته تا شده فیض. آتش زدم، این خرقه پشمینه سالوس، تا نمیشناختمت، تا نمیدونستمت، لباسم هم حتی لباس گولزنی بود، لباس سالوسی بود، لباسی بود که منو غیر اونی که هستم به مردم نشون بده، بد بودم نشون میداد که خیلی خوبم. این زشت زندگی کردنه، خیلی هم زشته که من بعد زیر یه قیافه زیبا پنهان بشم، من بعد در یه لباس زیبا پنهان بشم، من بعد زیر یه زبان نرم و خوشگفتار که ما رو از سوراخ میاره بیرون پنهان بشم. آتش زدم، این خرقه پشمینه سالوس، بر سنگ زدم شیشه تقوا و شکستم، حالا که به فهم رسیدم و تو رو فهمیدم، فهمیدم این تقوای منم گلابی بوده، نه حرکت به سوی تو، حرکت به سوی خودم بوده. خودمو میخواستم که رفتم زیر شیشه تقوا، که پشت این شیشه جلوه مردمی داشته باشم. عجب اشتباه بوده زندگی. به خاطر خود خواستنم سختی تقوای گلابی رو تحمل کردم، شکستم این شیشم، دیگه چشمی رو دنبال خودم ندارم، یه بیننده فقط بر خودم گذاشتم، اون هم تویی، یه خریدار گذاشتم، اون هم تویی، عالم منو نبینن نبینن، نخرنم نخرن، هر قضاوتی هم در حقم میخوان بکنن بکنن، کل قضاوت ها دروغه، قضاوت تو راست. یه تفسیر 10 جلدی رو تصمیم گرفتم از اول تا آخرش رو ببینم صفحه به صفحه، مقدار زیادیش رو موفق شدم. علتش هم این بود که زیباترین مطالب عرفانی با حال تو این تفسیر موج می‌زد. این قطعه رو اونجا دیدم که حالا نقل کیه نمیدونم، انبیا و ائمه از این نقلا برای ما دارن و این نقل مال کیه ننوشته. در معارف ما هست انسان وقتی از دنیا میره وارد عالم برزخ میشه، یه مرحله سوال و جواب داره. مرحله اول در برزخ، من ربک، ما کتابک، ما قبلتک، من امامک، من نبیک، میت و خوابوندن رو به قبله، در قبر رو بستن، خب بدن که در اونجا متلاشی میشه، کاری به بدن ندارن، با حقیقت انسان در برزخ کار دارن، گفتگو با اون حقیقت، با اون روح، با اون حیات. دو ملکی که مأمور سؤالن اومدن گفتن من ربک، گفت من این سوال شما رو جواب نمیدم. گفتن میدونی ما کی هستیم؟ گفت بله، من یه عمری که در دنیا بودم از طریق معارف نام هر دوتون رو شنیدم، دوتون مأمورین که از مسافرایی که وارد این جهان میشن سوالاتی بکنیم، ولی من جواب نمیدم. گفتن این که سوال خیلی زیباییه، خدای تو کی؟ ما چند تا خدا داریم که میگن من ربک، خدای تو کیه؟ امام حسین علیه السلام میفرمد مردم دنیا چند تا خدا دارن، فقط یه خدا حقه، اونی که عالم آفریده. بعضی از مردم دنیا خداشونه، بعضی هم مردم پول خداشونه، بعضی از مردم هوای نفس خداشونه، بعضی از مردم شیطان خداشونه، بعضی از مردم بت خداشونه، یعنی غیر خدا به اونا شکل میده. گفت من این سوال رو جواب میدم. گفتن این سوال که خیلی زیباست، من ربک، به چه درد میخوره من این سوال و جواب بدم؟ شما برگردید پیش پروردگار، از خدا بپرسید این کسی که از دنیا رفته اومده در برزخ، تو او رو به بندگی قبول داری؟ اگر او منو قبول بکنه دیگه شما معطل سوال نشین، اگه او منو قبول نداشته باشه من همه سوالات شما رو هم جواب بدم، به چه درد میخورم؟ از او بپرسید که او رو به بندگی قبول داری؟ نیان به آدم بگن لباست قلابی بوده برای گول زدن بوده، تقوات قلابی بوده برای نمایوندن خودت بوده، عبادتت قلابی بوده، همه طرفه اسیر خودت بودی، با خدا کار نداشتی. آتش زدم، این خرقه پشمینه سالوس، بر سنگ زدم شیشه تقوا و شکستم، رندی و نظربازی و هوشیاری و مستی، چندین هنر استاد قمت داد به دستم، اگه به تو بر نخورده بودم که اینجور نمیشد. کسی هم نوشتن لذت نمیبره، خسته میشه. من نشستم گوشه کویر تو اون گرما 300 جلد کتاب نوشتم، در برخورده به تو چنین شوق و عشقی رو پیدا کردم که دستم خسته نشود، استخون دستم درد نگرفت، حوصله‌ام سر نرفت، خودم رو خرج تو کردم. رندی و نظربازی و هوشیاری و مستی، چندین هنر استاد قمت داد به دستم. از مسجد و محراب شدم سوی خرابات. اینا اصطلاح عرفانی معانی خیلی بلندی داره. یه مدتی تو مسجد بودیم تا پر بهمون دادی به طرف خودت پر بکشیم، حالا دیگه مسجد ما مقام قرب توه، کنار خودته. از مسجد و محراب شدم سوی خرابات، تسبیح بیفکندم. بعد معلوم شد این تسبیحی که دست میگیرم برای نشون دادن مقدسی خودم بوده که بعدم مردم بدونن من اهل ذکرم. دیدم یه عمری غلط رفتم با تسبیح، اشتباه رفتم. تسبیح بیفکندم و زنار ببستم، بند بندگی خودتو به گردنم بستم. بودم به صلاح و ورع و زهد گرفتار. معلوم بود نماز نمیخونم، اسیر نماز کردم خودمو برای خاطر خودم. معلوم بود کار خیر نبود، اسیر این کار بودم برای خوب نشون دادن خودم. معلوم شد که به جای تو خودم محور بودم. بودم به صلاح و ورع و زهد گرفتار، صد شکر که عشق آمد و زین جمله برست. چون فیض بریدم زهمه خلق به یک بار برخواستم از خود به راه دوست نشستم. چون فیض بریدم زهمه خلق به یک بار برخواستم از خود به راه دوست نشستم. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. شب عاشورا بهشون گفت چرا نمیرین، من که شما رو آزاد گذاشتم. گفتن ما اختیاری از خودمون نداریم. آدمی که اختیار داره باید بلند شه بره، ما همه چیمون شده تو. بریم، ما جایی رو نداریم بریم، راهی رو نداریم بریم، کسی رو نداریم بریم، کجا بریم؟ فرمود نمیرین؟ گفتن نه. فرمود هر 71 نفرتون فردا قطعه میشین. پیرمرد محاسن سفید مسلم ابن اوسجه از خیمه اومد بیرون، شروع کرد به پای کوبی. بهش گفتن پیرمرد چی کار میکنی؟ گفت من ندیدین آقا چی گفت؟ از خوشحالی نمیدونم چی کار بکنم، برخواستم از خود. بالاترین آزادی، آزادی از خود و گرفتار شدن به عشق نقاش. وقتی آزاد میشم دیگه از لباس سالوسی، از تسبیح سالوسی، از صلاح و ورع زهد و این برنامه هایی که بر خود نمایوندنه آزاد میشم. میشم عبدالله، یعنی وجودم اضافه میشه به الله. عبدالله چون فیض بریدم زهمه خلق به یک بار برخواستم از خود به راه دوست نشستم. نگاه خدا به نباتات و درختان، همینایی که سفره روزی ما رو پر میکنن. انزلنا من السماء ماء فاخرجنا به حدائق ذات بهجت. لغت زینت، لغت جمال، لغت احسن، لغت بهجت. از آسمان آب نازل کردم، به وسیله این آب باغهای شادی آور سرورانگیز برای شما از دل این عالم طبیعت بیرون آوردم، همه چی رو براتون زیبا قرار دادم، خودتون رو هم از نظر بدن و ساختمان زیبا قرار دادم، پس هر چی در اختیارتونه زیباست، راه نمایانتونم زیباترین ها هستن، انبیا، ائمه، زیبا. شما نمیتونین اون زیبایی که من در راهنمایانتون به کار بردم حس بکنید. باید قیامت پرده ها رو بردارم اونجا ببینید. وقتی بهشت رو آفریدم 8 بخشش برگشت بهش با من حرف زد، قرآن میگه تمام موجودات قیامت زندن، اونجا مرده وجود نداره. ان الاخرت لهی الحیوان. بهشت به من گفت منو آرایش کن. بهشت، بهشت که خودش اصل آرایش و اصل جمال و اصل زینت و اصل احسنه، خدا می فرماید به من گفت منو آرایش کن. بهش گفتم چه خواسته ای از من داری؟ علم ازینو که بل حسین، من آرایش تو رو حسینم قرار ندادم، من خوشگلی تو رو با حسینم تمام نکردم. این رو فرستادم برای هدایت شما. زیباترین کتاب رو، احسن کتب رو، قرآن برای شما فرستادم. شما در ظاهر و باطن عالم غرق در زیبایی هستید، این مجموعه زیبایی ها رو تبدیل به زیباترین عمل و اخلاق کنید. لیبلوکم ایوکم احسن عملا. اما دیدگاه امیرالمؤمنین به زیبایی های دنیا، این نیاز به یک جلسه دیگه داره. سری هم با هم دیگه با پای دل و با چشم قلب به خرابه شام بزنی. چه نازیبایی های بنی امیه به کار گرفتن. زیباترین زیبایان عالم رو به انواع مصیبت ها گرفتار کردن. خیلی سنگینه. زینب کبرا رو اسیر کردن، خاندان پادشاه ملک و ملکوت رو تو خراب جا دادن، دستهایی که نجات بخش تمام عالمه با تناب بستن. بله، این نازیبایی ها رو به کار گرفت. اون وقت خراب نشینان در باطن خودشون میگفتن اگر حسین زنده بود این طور نمیشد. مخصوصا بچه 3 ساله شون اگر دست پدر بودی به دست چرا اندر خراب می نشستم. اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی
نامی که در شماره نامی که در شمار شهیدان کربلا نامی که در شمار